الرحمن الرحيم. برادران که بیشتر دوستان چیز میخوان که اصل مطلب رو بپردازیم، اصل مطلب رو و اصل کار و یه مقدار کار مرتب تر باشه. البته این رو من همین اول باید خدمتتون عرض کنم، جلسه اول هم عرض کردم که این کار خیلی نظم ادبیات کار کردن و کار هنری کردن خیلی نظم اونچنانی از نظر کاری سکل کاری این نظم ماشینی نمیتونه بپذیره دیگه، نه که اصلا نظم نوشته بشه. در مورد روحانیت میگی الان صادق نباشه، قبلا میگفتن که یک انتقادی که از حوزه علمی میشد میگفتن که تو نظمی در اینجا ندارن و یه ضرب المثل بود، یه نظم ما در بی نظمی و نظم روحانیت مثلا در بی نظمی بود و خیلی هم جالب بود، یعنی شکل مطالعه چیز و استخوندارای روحانیت هم که نگاه کنی کسانی که واقعا تو قالب حوزه تنها نموندن، بیرون از حوزه و داخل حوزه که بعد اصطلاح حوزه و دانشگاه رو بعدن ساخته شد دیگه، یعنی در عمل کسایی رو داشتیم که کار کردن، یعنی هم دانشگاهی بودن هم حوزه‌ای بودن هم روشنفکر به اصطلاح با مکلاها و مزلفا و اینا بودن و هم معمولی. اگر خاطرتون باشه تو جلسه اول خدمتتون عرض کردم که مسئله باید روشن باشه اگه بخوایم نظمش بدیم اینا، که من تقسیم کردم که مثلا تاریخ ادبیات رو چیز کنیم، دستور زبان رو کار کنیم، یا آیین نگارش رو که گفتم از دانشکده‌ای که مثلا درس می‌خونیم این مسائل بود که آقای علیزاده فرمودن که دستور زبان رو دوستان می‌دونن و احتیاج به اون نداریم و چیز تاریخ ادبیات رو می‌خونن و شما آیین نگارش رو کنن، این نگارش رو نوشتن و اینا رو کار کنن. نوشتن مستلزم دو کاره که عرض کردم، مسئله اول داشتن استعداد و احساس و عاطفه هنری ادبیه و پیدا کردن زیبایی ها و درستی های کار و که با مطالعه درست میشه. به قول نیچه یک حرفی میزنه که کسی که بخوام خیلی تون با قضیه رو روشن بعدشون میاد، اینا میگه که آثار من و کتی که موقعی میفهمن که خواننده های آثار من، شنوندگان آثار من بتونن حالت گاو رو پیدا کنن. بعد میگه برای که گاو شدیدن میخوره، بعد از خوردن میشه نشخوار کردن و در این نشخوار کردن یعنی دوباره باز و باز و باز خوندن و تأمل کردن که منو میشناسه و درک میکنه اینا چیز. حالا ما به خودی نیشه که خیلی خودخواهانه است مثلا و چیز که البته کار سنگین و یه مقداری صادق حالا انظر ایدئولوژی و اعتقاد و اعتقادات و پیغمبر فاشیست ها بودن و اونش کار نداره که چیز، ولی واقعا ادبیات این و چیز. شما مثلا چهار مقاله نظامی که یه مقالش در فن دبیری و نویسندگی این هاست الان هم برای اون درست خوبی میتونه باشه، منهای یه سری چیزاش که باید حسبش کنیم. دستور خوندن یک سری متون رو میده، متون قدیمی رو میده، بعد اینقدر هزار به چند هزار به سیر باید از بر باشه کسی که میخواد شاعری کنه. خب استعداد شاعری اینا رو اول مطرح میکنه، بعد هم کسی میخواد شاعری کنه اینا رو باید بدونه. هم به تو بحشت زده است، میگه بشرطی که سراغ مثلا از این فردوسی و فردوسی و کی و کی اینا نره، چون اگر بره ذوقش کور میشه دیگه، خجالت میکشه شعر بگه. و چیز به قول مرحوم جلال آل احمد که میگه من هر وقت داسته یه چیزی میخونم خجالت میکشم چیزی رو میکنم، و راست میگه از یه نظر راست میگه، ولی دیدیم که بایی که از داسته یه چیزی هم ترجمه کرد و چیزی هم و خوبم خونده بود داسته یه چیزی رو، ولی هرگز از نوشتن نموند. خب پس که صادق نیستش که ما شعر حافظ رو نباید بخونیم، برای که ما مثل حافظ غزل نمیتونیم بگیم و غزل نخواهیم گفت به زیبایی و چیز. اصلا ما غزل حافظ رو نباید بگیم، الان غزل ما و شعر ما یه شعر دیگه است، یه چیزی دیگه. پس اون میتونه یک جوری دیگه الهام بهمون بده، بهمون کمک کنه و چیز. اما کار سیستماتیک و مرتب اگر بخوایم بکنیم که باید بکنیم، من درسته و آقای علیزاده اشاره کردم به قضیه همینه که خودمون مقید کنیم واقعا که یک سری کارهایی رو که قرار میشه بکنیم دقیقا بخونیم، روی اون کارها حرف بزنیم، چیزهایی که ازش کشف میکنیم دلایلی، یعنی شما اول باید ناقد خوبی باشیم، زیباشناس خوبی باشیم تا بعد بتونیم زیبایی رو بیافرینیم. یک تابلوی نقاشی رو شما وقتی نمیدونیم رنگ چطور استفاده شده، چرا، چطور یه قهوه‌ای خاصی که اصلا در طبیعت نیست در این تابلو مثلا فرضیم در این تابلو وان گوگ به وجود آمده، باید ترکیب رنگ ها یاد بگیریم. یا مثلا فرضیم چشم ما قادر به دیدنش نیست، مثلا تمامی رنگ های اصلی، رنگ های مهم و رنگ های فرعی رو در این رنگین کمان میشه دید، در این منشور نور با آب، بازی نور با آبی که طبیعت داره تمامی رنگ ها رو بهمون میده، ولی ما چند رنگ عمده شو فقط تشخیص میدیم. برای دیدن همه رنگ ها باید به دیدن رنگی کمان بشن. شما از خیابان وقتی بخونیم، اگر دیتون بپرسن در خیابون چی دیدیم، یک کلی میتونیم بگیم خیابون شلوغ بود یا خلوت بود یا پر ماشین بود یا پر آدم بود. اما این که آدم ها چه شکلی بودن، چه کار میکردن، بیشتر زن دیدی، مرد دیدی، بچه دیدی، بچه ها قنجین به نظر میومدن، شاد به نظر میومدن، شهر اصلا این روز شهر شنگی بود یا شهر قنجینی بود یا شهر دردآوری بود، این رو نمیتونیم جواب بدیم. اینا چرا برای که دقیق نگاه نکنیم، ولی یه موقع اصلا به عنوان دیدن اصلا پا به خیابون گذاشتیم، نه دنبال کار، نه که از کار محل کار بکنه، به عنوان یک گذرگاه از خیابون نگذاشتیم، به عنوان یک جای مطالعه وارد خیابون میشه. اونجا دیدنتون اصلا فرق میکنه، اونجا میبینید، یعنی فعل دیدن رو انجام میدید، ولی یه موقع است نه، نگاه میکنه، از نگاه شما میگذره یک چیزی. وقتی از نگاهتون میگذره، خب ممکنه یک چیزی نگاهتون ثبت کنه، یک چیزی ثبت نکنه. مثلا یک موضوع رو که من یه دقیقا در یک قصه خوندم، ولی نمیدونم این قصه الان مال کیه و کجا دیدمش، ولی قصه خیلی قصه قشنگ بود، گفتگوی چیزی احتمالا ممکنه مال ابراهیم گلستان باشه یا چیز، ولی فکرش خیلی قشنگی. یک خونه است، بعد که پنجره خونه باشه و ادامهش یک کوچه است، دهنه کوچه به خیابون میخوره، از جلوی کوچه آدم های وارد میشن، مثلا در عرض پرس کنید 2 متر، این عرض 2 متر رو طی میکنن و میگذرن، از جلوی کوچه رد میشن. اینا که تایی کوچه تو پنجره نشستن، یه پدر پسر با هم حرف میزن، پسر در مورد مرگ و زندگی میپرسه، پدر میگه که نگاه کن دم پنجره، یه نفر وارد میشه از تایی کوچه، از در سامون وارد کوچه میشه، وارد دهنه کوچه میشه که میخواد یه عرض رو تهی کنه، میگه که الان این برای تو متولد شد، تو تا حالا این رو میشناختی؟ تا حالا این چهره رو دیده بودی اصلا؟ شما توی شهرهایی مثلا گذری که ببینیم، یه شهرهایی رو میبینیم که هیچ وقت ندیدی، سوار تاکسی هستیم یا با هر وسیلی که داریم یا پیاده هستم میبینید، توی مغازه ازش چیزی خرید میکنید، ازش که جدا میشین دیگه اون رو نمیبینیم، تا آخر عمرتون شاید نبینیم، او یک لحظه برای شما متولد شده و بعد مرده، همونجا مرده. اینی که از یک نظرگاه اگه دقت کنیم، وقتی میگیم یک انسان، نظر اسلامی هم که نگاه کنیم، قرآنی هم نگاه کنیم به قضیه، که میگیم هر انسان دنیایی، هر انسان همه انسان هاست از یک نظرگاه، و ما اگر کسی رو بکشیم انگار تمامی بشریت رو کشتیم، اگر به کسی زندگی بدیم انگار تمامی بشریت رو زندگی دادیم، به اعتقاد من یکی از دلایلش همین، یکی از نمودهاش، یکی از نشانه هایی که میتونیم بدیم همینه که چیز، مثلا آل احمد نسبت به اسرائیل و نسبت به مردم فلسطین و نسبت به مبارزه اعراب و اسرائیل یک نظرگاه خاصی داشت، در یک موقعیت خاص، در یک زمانی خاصی بود. یعنی اگر طبیعت رو، یعنی برگردیم به همین حرف قدیمی که بعد تکرار شده و هنوز هم تکرار میشه و هنوز هم تازه است، که در یک رودخانه بیش از یک بار نمیشه شنا کرد، این درسته. شما در ساعت 6:30 بعد از ظهر مثلا یا 7 بعد از ظهر روز چهارشنبه یک وجودی داریم، یک ارگانیسمی داریم، یک سلول هایی داریم، و او قسمت رودخانه هم که میره یک تیکه به سر خالیه مثلا فرض میکنیم همین رودخانه قم رو اگر آبی درش نباشه کسی بهش رودخانه نمیگه، به کانال میگیم، یک مثلا گودال میگیم، یک میگن هر چی بخوایم اسم رودخانه نیست اگر آب درش نباشه. اگر اسم رودخانه قم برش هست برای اینکه گاهی درش آب هست و حالا کم یا زیاد، حالا اگه پر آب باشه اصلا بگذره، پس اون قسمت آبی رو که شما درش فرو میرین رودخانه است، همون تیکه رودخانه است، بعد که اون میگذره یه رودخانه دیگه است در حقیقت که میتونه در یک جای دیگه جهان جاری باشه. شما در ساعت 6 و نیمه بعد از ظهر چهارشنبه بهمن ماه یک وضع خاص ارگانیکی دارید و رودخانه هم یه رودخانه خاصی و تیکه که فرو میره، وقتی که میایین بالا دوباره برین تو آب، نه شما و آدمی، نه اون رودخانه و آدمی، انظر فیزیکی و انظر علمی و خیلی خیلی دقیق که بخواییم چیز کنیم، یعنی به آزمایشگاه حتا ببریم فکر رو و تشریحش بکنیم، ما انسان هفته پیش نیستیم، انسان دیشب هم نیستیم، تمام اون سلول ها مردن، تمام اون سلول ها از بین رفتن، یه سلول های جدیدی ساخته شده و به همین دلیل ما بزرگتر شدیم، پیرتر شدیم، زمانی بیشتری رو بدونیم، یعنی در رودخانه هستی شنا کردیم، در رودخانه هستی بیش از یک بار نمیشه شنا کرد و شما یک جز یا یک دوربین قوی عکاسی بی نظیری که امروز علم با همه پیشرفتش هنوز نتونستی دوربین رو بسازه در اختیار داره، با این دوربین مدام باید در حال عکس برداری باشی، چه وقتی که ذهنتون عکس برداری میکنه، چون در هر صورت اونه تصویر رو میگه به صورت معکوس میگیره به ذهن میده، ذهن مستقیمش میکنه و شما مستقیم میبینی و درست میبینینش و چیزی که درست کاری که عدسی عکاسی میکنه و اونجا ثبتش میکنه. یه دوربین بدون فیلم رو و بدون اراده رو شما دستتون گرفتین، اراده عکاسی هم ندارین، باز آویزون کردین به گردنتون یا دستتون گرفت، این دوربین عکسی نخواهد گرفت. ما چشمی هم که به خدمت دیدن نگرفتیمش برامون کار نخواهد کرد، تصویری نخواهد گرفت، مگر اینکه چشم مدام تصویرها رو تو قابش بگیریم، میزونش کنیم و موضوع رو انتخاب کنیم، دلیل عکس برداریمون رو انتخاب کنیم، بعد عکسمون رو بگیریم، اونجا عکس ثبت میشه، ثبت میشه و داری میشه. من مثلا یک حالت رو خدمتون عرض کنم قبل از اینکه اصلا توضیحی بدم در مورد داستان، رمان، قصه‌های مختلف، چون اینا یه چیزی بود باز همونطور که خودتون عقیده داشتی میگفتیم و درست هم بود و هست، اینا چیزایی که تو کتاب ها هست و میشه کتاب ها رجوعی داد و شما بکنید، خیلی بهتر از من میفهمید، هم ذهن فعالتر و چیزتر بینید و هم جوانتر و بهتر میتونید درک کنید. اما من فقط یک حالت رو گفتم که بینیستن دوستان که ستا نوشته به من دادن اینا و این در حقیقت داستان کوتاه، یعنی سه داستان کوتاه به من رسیده که هیچ کدوم از این نویسنده ها مطمئنه اسم داستان کوتاه رو نوشته خودشون نمیذاره، ولی من اینا رو یک شکل مخصوصا خیلی زیاد که از یه نظرگاه خیلی نگاه کنن سوال خیلی جدی نگیرنش، ولی نظر من خیلی جدیه و خیلی هم خوبه. داستان انتظار ماشین بودن و ماشین خواستن و بعدم مثلا یه تاکسی پیدا کردن یا یک دوستی مثلا یک سوارشون بکنه، یه مسئله بسیار ساده و ابتدایی، ولی دقیقا داستان کوتاه همینه، بریدن یه تیکه و گرفتن یه تصویر و چیز. پس یک عکس وقتی میگیریم، یه نما میگیریم تو چیز، دوربین رو میکاریم و دوربین از موضوعمون یک تصویر بهمون میده، یک وجه تصویر رو بهمون میده. اینجا ما یه داستان کوتاه ساختیم، یک حالت و یه لحظه رو میگیریم و این رو ثبتش میکنیم با همه خصوصیاتی که داره و چیز، البته عاطفه، احساس و پیشداوری ها و دانسته های ما و ندانسته های ما همه اینا دخیلن در این عکسی که میگیریم این صورت، چون فقط دوربین عکاسی نیست، ذهنیت ما خیلی قوی تر از دوربین عکاسی عمل میکنه، برای همینه که یک تابلوی نقاشی به میلیون ها دلار یا پوند یا ریال یا تومان مثلا قیمتش میرسه، در صورتی که یک عکس معمولی اونقدر قیمت پیدا نمی کنی. از همون دوربین شما با امکانات عکسی این روز، با همون ابعاد، با همون رنگ ها، در بهترین با بهترین امکانات چاپ شما یک تصویر باطنی می گیرید و یه هستش میتونید قاب بگیرید در اختیار داشته، ولی همچنان موزه لوبر صاحب لبخند جوکنده، در صورتی که شما داریم با همون ابعاد و همون رنگ‌ها و چاپی درخشان که بهترین نقاش‌های جهان قبول دارن که دقیقاً این دو تا یکیه، اما از یک نظرگاه یک چند دقیقا رو ثبت کرد، اما او تابلو نیست که از شما قیمت معمول داره، خیلی قیمت ابتدایی، در صورت که او همچنان قیمت نفیسش رو حفظ میکنه و میبینین علم رو تابلو نقماشی نتونسته اثر بذاره، ولی رو خیلی چیزای دیگه تونسته اثر بذاره، خیلی نسخه خطی رو تونسته از قیمت بیاره پایین، مگر اینکه برای نسخه بازها مهم باشه، برای کتابخونا مثلا شما نسخه خطی وقتی میخواین مال الهند رو بخونین براتون دیگه مهم نیست که حتما نسخه بیرونی باشه دستتون و خط بیرونی باشه، اگر این چاپی باشه و مرتب و چشمتون آزار نده، پاورقی های درست هم داشته باشه، مثلا فرهنگ لغات هم داشته باشه، فهرست کامل و مرتب هم داشته باشه، براتون خیلی قابل استفاده تر و بهتره، اما اگر نسخه بازی بخوایم بکنم اون یه مسئله دیگه است، اونجا بله او قیمتش برای موزه ها قیمت عجیبی داره و چیز وقتی میخواین در نقاشی مطالعه کنید، شما از اینجا تا پاریس لازم نیست برید که موزه لوور رو ببینید نقاشی، اگر اینا رو بتونن با همون شکلش به شما بدن و شما بتونید داده ها رو بگیرید، براتون کافیه، دیگه احتیاجی نداری که چیز کنید. اینه که علم خیلی جاها تونسته خیلی راه ها رو نزدیک کنه و خیلی جاها هم نتونسته اصلا دخالتی بکنه و چیزی. اینه که من در عمل گفتم دوستان کار کنن، بنویسن این نوشته ها رو من بخونم، بعد رو نوشته ها حرف بزنیم با هم و قصه کوتاه رو در عمل بفهمیم، نه که توضیح بدیم، در عمل قصه کوتاه بنویسیم. من از کنم که حالت رو تصویر کنیم به جایی که بگم داستان کوتاه چی هست چی جوری هست، و الان لیست کتاب میتونم براتون بشمونم که در اینجا داستان کوتاه و داستان بلند و رمان و غیر رمان و تاریخچه رمان که مثلا در قرون وسطا چه وضعی داشت و اواخر قرون وسطا چجور رمان به وجود اومد، داستان به وجود اومد، داستان کوتاه به وجود اومد، در دوره نوزایی یا رنسانس به مثلا شکل کاملش رو پیدا کرد و بعد دانته و اینا شروع کردن به قصه نویسی و اینا رو بخوام بگم، این کلی چیزی میشه که خب میگیم خب ما اینا تو تاریخ ادبیات میخونیم لازم نیست بگیر راستم میگیم، ولی من اینجا در عمل رو جمله جمله میتونم حرف بزنم، کار میکنیم با هم و چیز کنیم. درست مثل اینکه مثلا فرض میکنیم من البته خودم تشبیه اون نمیکنم، این معلم خط مثلا یه موقع از به شما خط خوش نشون میده، تعریف میکنه خط خوش چی هست، کار باید کرد، ولی شما هی قلم رو میکشید نمیشه، خب درست رو خط خوشه ولی من نمیدونم چطور میشه دال رو کشید که بیه زیبایی در بیاد، سین چطور بیه قشنگی در بیاد، ولی یه موقع از معلم خط دست رو میگیره و رو تخته میکشه و رو کاغذ میکشه، اونجا دست رو اون پیچ و تابی رو که اون میده بهتون یه مقدار چیز وقتی در استمرارش بدونی که حالت ماشینی پیدا کنه، در استمرارش وقتی شما در این چیزی می‌نویسین بدونی که کسی بهتون گفته باشه که اینجوری بنویسین یا اونجوری بنویسین، من در عمل یعنی فکر میکنم با اون چی که در زندگی ما آموختم و خودتونم تا همین الان تجربه دارین، هیچ معلم انشایی نمیتونه ادعا کنه من نویسنده ساختم، به این نویسنده هم نمیتونه بگه من معلم انسان من نویسنده کرد و چیز. من مثلا تا کلاس دوم دبیرستان شاگردی بودم که انشاهام دیگران میبشت، بعد چند سال تحصیل تحصیل داشتم، بعدش شروع کردم دوباره به درس خوندن به دلایلی که دیگه نمیتونستم کار کنم و نمیشد دلم میخواست درس بخونم، یعنی بعد از 4 سال تحصیل دوباره اومدم کلاس سوم رو شروع کردم، در اینجا یه معلم انشای روز اومد و دیدم به همه صفر داره میده، اصلا اونجا دفتر سر کلاس بود که ما هم تای کلاس نشستم، شاگرد تمرا تای کلاس میشه نمیشه دلم نمیخواست، بعد شروع کردم نوشتن چیز صرف دادن، ما هم به خاطر این صرف نگیم ورده سیمی کاغذ سیاه کردیم یه چیزی تونتون نوشت، در این فاصله سالهای بیکار کار کردن و تحصیل نکردن من قصه میخوندم، رمان میخوندم، کارهای لامارتین میخوندم، هر چی گیرم میمون میخوندم دیگه، وسته این قصه های پاورقی های مجله ها رو میخوندم، پدر خودم رو در آوردم دیگه، هر چی آشغال بود میخوندم، هیچ کم نبود که دیگه یه آشغال نخوند رسی یه رو بخون، و یه آرزو تا الان هم به دلم مونده که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من راهنمایی کردم، گفتم اینو نخون اینو بخون و چیز، منم کتاب اجاره میکردم و به خاطری که پولم حروم نشه اون کتاب از هر سنم آشکار بود میشستم از اول تا آخرش میخونم، یه روزنامه رو که میخریدم که ما بدبختی خریده بودم حتی شماره روزنامه رو تاریخ روزنامه رو چه وقتی در اومده حتی دردم نمیخورد نه اینا رو میخوندم تو پولم حروم نشه حتما بنزی یه قرونی که دادم روزنامه بخونم و چیز. الان خوشبختانه و از اون دیگر از یک نظر برای ما اونجا واقعا محدود بود. ما 20 تا 30 تا کتاب، اون کتاب فروشی شهرکی که مثلا در اسم دیگه می‌کردیم، داشت شب یک قلم اجاره می‌داد. ما تو 30 تا می‌تونستیم انتخاب کنیم. ولی شما تو 30 میلیون و 300 میلیون و 300 میلیارد باید انتخاب کنیم. و انتخاب وحشتناک و سخته. دیگه گفتن این جمله که هر چیزی به خواندنش نیازه، احمقانه‌ترین حرفی که میشه زد. هر چیزی به خواندنش نمی‌نیازه. برای اینکه ما اونقدر عمر نداریم، اونقدر فرصت نداریم که از گیر اون اومد بخونیم. هر چیزی که به درد میخوره باید بخونیم. هر چیزی که میتونه یه چیزی بده، اگر نخواد چیزی بده بهتره که نخونیش. و هر چیز. اینه که من این لحظه ها رو، حتی همین دو جلسه ای که با هم بودیم و دو جلسه ای که من با اسلام که وقت شما از من بره و از این نظر خیلی معذرت میخوام از ایشون، گرچه که چیزی رو عوض نمیکنه قضیه. ولی واقعا معتقدم که در عمل بعد متوجه میشیم که هیچ هدر نشده. یعنی با اون چی که گفته میشه، اون چی که نوشته میشه، اون چی که خودتون عمل میکنین، نه وقت میفهمین که نه شما دارین این میسین دارین کار میکنین و منم نقشی نداشتم. داستان اون معلم داشتم عرض میکردم که بعد که به این شما مهندسی تو من فقط بودم نوشته بودم برو بکن چون کسی نبودی و اصلا یه چیزی میکن تا من بهانه پیدا کنه. سخنگوی خیلی ماهری هم هست الان. بعد ما رفتیم سخنگوی انشاء رو خوندیم و فکر کردیم که الان دو تا فوش هم میشنه. اون مثل همیشه ای که مدرسه میرفتیم، چون سالها بود مدرسه نرفته بود، نه اردنگی هم میخوریم مثل همچنان از کلاس میزنیم اونجیم. بعد این شروع کرد در متن ما صحبت کرده. من برای اولین بار احساس شخصیت کردم، احساس کردم وجود دارم. شروع کرد در مورد که این یه آفتاب چیزی توصیف کرده، چیزی توصیف دسته که فکر میکنم، فکر میکردم، شاید هنوزم فکر میکنم نسبش دزدی بوده، دزدی ذهنی بوده، ندانسته از نوشتایی که خونده بودم، یه چیزی برداشته بودم، هر چیزی تو ذهنم بود دیکته بودم اونجا، چون میدونستم چی مال منه، چی مال من نیست. یغمای نیشابوری سو احتمالا شنیدین، یک شاعر چشمال بی‌سوادیه که مثلا فرض میکنیم ثواب رو و همه معانیش با سین می‌نویسه، ماشیست رو همه از کنیم. یه آدم واقعا سین و سات و ری و زی و سی زی و زال و زات رو نمیفهمیم من فرقشون چیه و همه رو با زی میمیسه مثلا، یا همه رو با زات میمیسه، یا همه رو با زا میمیسه. یه آدم مدتی شعر میگفته طبق گفته خودش و فکر میکرده اینا رو از مثنوی که از بر میکرد کرده بوده، اینا رو از مثنوی داره میمیسه. بعد یکی بهش میگه اینا مال مولوی نیست، اینا مال خودته. بعد دو سه نفر دیگه با سواد میگن من راست میگه مال خودشه، همه میگن نه مال توی، نه مال مولوی نیست. بعد میگردن تو مولوی اینا، خودشم میگردن اینا پیدا نمیکنه. یه سواد خوندن داشت که میتونست مولوی اینا رو بخونه و میپرسید اصلا 6 ماه از سال رو وجود در میگه یا 4 ماه از سال رو که هوای نیشابور درست بده میامده کار میکرده، بقیهش هم به کودش میده و بعضی وقتا هم با گدایی زندگی میکرده. من گدایی به این صورت که می آمده تو دیو می گفته گشنه می دیگه، هر کسی چیزی بهش می دیده می خوده و می رفته دوباره شعرشو می گفته، یه حالت خاصی داشته و تو اتاق دربسته هم نمی تونست بمونه، می گفت اصلا من دیوونه می شونم، این اصلا واقعا هم نمی تونست بمونه و همون خشمالیش هم داشته. اینا آوردنش نمایشش گذاشتن تو ویترین خواستن بذارنش قبل از انقلاب می حرفا یا نگرفت تو اینا باز در رفت اون بای کارش و الان نمی بینم. من برای اولین بار شما شعر کلاسیک فارسی رو ببینید، معشوق سگ معشوقه میشه، سگ درگاه اسمشه. میگه به شکار رفت تو که سگ نبرده بودی، به چه کار رفته بودی؟ به شکار رفته بودی تو که سگ نبرده بودی، به چه کار رفته بودی؟ سگ تو چرا نبردی؟ مثلا این معشوق قشنگه مثلا که من اوهو کنم پشت سرت بیام. ولی این جناب خشمال شعر میگه برای معشوقش، میگه که خب من مضمون شعرش یادم اینا تو از شعرش مایی پیدا کنم. میگه که خب منو گذاشتی رفتی، خب معلومه تو ارزی بیش از اینو نداشتی، تو نمیتونیست وجود عظیم مثل منو درک کنی، چون شعورش نداشتی، درکش نداشتی، گنجایش پذیرش چنین وجود عظیمی رو نداشتی، خب باید ولی میکردی میرفت باید در میرفتی از من، خب برو نه چیز. یه اصلا تو شعر کلاسیک وجود نداره، تو شعر مولوی هم وجود نداره، تو غزل مولوی هم وجود نداره. این نوع تفکر خودش تفکر خود ساخته و احساس خود ساخته است که بیان میکنه یه چیز. من اونجا واقعا بس این مسئله کلاس و درس و نمیدونم درس خوندن این حرفا نیست، موضوع پی بردن به شخصیت، رسیدن به شخصیت و روپای خود ایستادن. چون به قول مارکس حرف بسیار جالبی میزنه اینا که میگه نویسندگی مظلومانه ترین و غمگینانه ترین و دردمندانه ترین کار بشری و کار جهان و هیچ کس از نویسنده تنها تر بدبخت تر و منزوی تر نیست. هیچ کس به نویسنده نمیتونه کمک کنه که در اون چیزی که می‌نویسه بذره یاریش بده که اینو بهتر پیش ببره. راستم میگه و چیز نویسنده تک و تنهاست و تک و تنها راه رو باید بره. ای که دو ما پدر یا پسر راسته مشهور دیگه که میگن یک بار گریه میکرده ناراحت بوده اینا میگن که چه خبرم میگه که قهرمانم دیشب مرد. قهرمان قصه شب مرده آخر قصه نیست. این داستان در مورد دکتر شریفی هم شنیدیم که وقتی سیمای محمد رو میگوشته و جایی که پیغمبر رحلت میکنه سال گریه میکرده پدرش استاد شریعتی بارهایی رو تکرار کرد و چیز و درست هم بود اینا که میگه شب گریهش میشنوه خانمشون اینا میره سراغش میره ولی گریه میکنه میگه امشب محمد مرد و چیز خب معلومه با همه وجودش داره محمد رو مینویسه. نوشتن معمولی نیست، این نوشتن نیست. و من تا همین الان با این که امروز از اون دوباره خوندن اونجا که حقی روزه از خوشم نمیاد و میترسم و احساس کنم اگه یک بار دیگه بخونم از خودم بدم میاد، ولی اگر کسی الان بیم بگه من خوندم و گریستم تعجب نمیکنه. هیچ وقت تعجب نکردم. وقتی که منتشر شد و هنوز نوجوان بودم باز هم تعجب نکردم، برای که من همشون با گریه نوشتم. اول من کربلا تصویر میکردم، گریه همون میکردم و تو گریه میگوشتم. و اگر صداقتی درش هست، اگر چیزی درش هست که آدم را میگیره، همینه که من بازی نکردم. من با ایمان و اخلاص مطلق نوشتم و به عنوان یک انجام وظیفه، به عنوانی که مشهور بشم، به عنوانی که چیزی بنویسم، به عنوانی که نویسنده بشم، باید در سلف روشن فکر در بیان چیزی نمیسم. الان هم روشن فکر نیستم. خیلی از نویسنده ها و خیلی از شاعران هنوز من ندیدن یا اسمم هم نشنیدن یا اگر ببینن و بشن خوششون نمیاد و باید هم نیاد. من هیچ وقت ارتباطی بود فرد نداشتم. وقتی که آل احمد اومده بود مشهد به همه سرده دست میشکستن که ببینن ایشون رو، من چوندم همه روشن فکر ها اجون بردن که ما نیست. الان روشن فکر نبودم بسید. استاد شریعتی بعدی که من چند ماه تو تهران زندگی کرده بودم اینجا که برای اولین بار که من دیدم بعد از سفرم به تهران گفتن که چطوری؟ گفتم خوبم، را فقط میترسم از روشن فکر شدن. توی یکی دو تا از این انجمنهای کلاسیک رفته بودم، یکی دو تا شاعر جدید دیده بودم و وحشتم گرفته بود. با ادهایی که در میبودم، با کارهایی که میکردم، روشن فکر باید جولیده مون بود، باید از ادبار در میبود، باید حتما اهل دم و دودی می بود و یه کار خاصی باید میکرد تا میشد روشن فکر و من نمیتونستم اون کارا رو بکنم و چیزی یا فکر میکردم روشن فکر این اصولش نیست. چیز نوشتن، چیز خوندن، چیز فهمیدن، چیز فهموندن اینا یک قالب های خاصی نداره که آدم تحمل کنن، ولی اینا یه قالب های خاصی و خاصم آدم تحمل کنن که حتما باید مود این شکلی باشه، لباس این شکلی باشه و چیز اینجوری باشه و چیز. در صورت که نویسنده قبل از همه کسی کار هنری میکنه، قبل از همه باید تو پای خودش بیسته، احساس شخصیت بکنه، احساس وجود بکنه و بدونه تک و تنهاست و خودش به تنهایی بار عظیم ذهنی و روحی و اعتقادی رو باید به انجام ببره. و اون معلم همینقدر در من اثر گذاشت که به من شخصیت داد. من از زمین بلند کرد و تو گفت به این که میتونی قلم رو نگه داری ببینیسی و من نوشتم. و یادم نمیده که برای جلسه بعد روی تخته نوشت کدام راه سه نقطه علامت سوال و تا جیغ و داد اینا که یعنی چی گفت کدام راه همین و دستایی که من خیلی کیف کردم وقتی که بعد از او حرفا بود. اگر او حرفا رو نزده بود، اگر مثلا برز کنیم هیچ چی او تو بخون مثلا نمره 12 20 18 همینا هیچ تأثیری ممکن بود نداشته باشه، همینجوری که خیلی وقتا قبلش نداشت. اما بعد از او حرفا وقتی که نوشت یک بار دیدم 1,000,000 راه تو ذهنم داره میجوشه و من حالا میتونم چندین باری کدام راه رو بنویسم. و بعد یک تو نوشتم اینا که یک چیزی یادم میاد که برای انشاء مدرسه خیلی مهمه اینا، که یک باری مثلا این چیز 30-40 صفحه‌ای بشه. بعد از او من تو کلاس سوم تا آخر سال تنها کسی بودم که انشاء می‌نوشتم و تنها کسی بودم که می‌خوندم و تمام بچه‌ها من دعا می‌کردن که خوب ما رو از نوشتن راحت کرد. دیگه هیچ که انشاء نمی‌نویسی، هیچ کم دفتر نمی‌کنی، انگار از راه که می‌نویسی میگه بیا برو بخون. معلم های او هم عوض شد، معلم بعدی اومد، معلم بعدی اومد، این سنت بود، بچه ها تحمیل میکردن بهش، بودن آقا این انشاء میسی هم میخونه دیگه، تو هم حرف بزنن برش. ما هم یاد میگیریم تو چیکار داری بیار. معلم این شو درس نشون درس بازی بود، از ورزش هم یه بود برای بازی کرد. ولی واقعا از همون موقع منی که نامه وقتی به کسی می‌خواستم می‌نوشتم، ولی یکی برام نوشت، از اونجا شدم نویسنده و به دیگران هم چیز می‌نوشتم. و سال بعد نشستم اونجا که خیلی دست داشته و سال بعدش کلاس پنجم دبیرستان بودم اون سرش کرد و چیز که البته تمام این نقطه رو در نشر و در نمی‌دونم معرفی در همینا استادم آقای محمدرضا حکیمی نقطه که من همیشه مدیون نیستم و فکر میکنم هر کس در حوزه نوشتاری اسلامی قلم بزنه، حرف بزنه، کاری بکنه، اینا به نوعی مدیون این مرد هست و باید باشه. در این کلاس هم من معتقدم در این نشستی که در حقیقت هفتگی که داریم ما همین کاری بکنیم، یعنی یک سری از متون خوب رو من به عنوان چیز از یه قصه، از یه رمانی بزرگ یه تیکایش انتخاب کنم و چیز کنم، توضیح بدم، حرف بزنم دربارش و اون کتاب ها رو که چیز میگیم بعد که شما خوندین وقت بیمان روزی شما شروع کنیم به جدی خوندنش، بعد در کلش بشینیم به نقادی اون کتاب نقدش کنیم و برداشتمون رو از کتاب بنویسیم. شما در نقد کتاب، در موقع خوندن کتاب، دو کار، یک کار عمده میتونیم بکنیم که باید حتما مداد دستتون باشه، تیکای جالب و خوب رو چند ذره فکری، چند ذره تصویری و بعضی از ذره فکری جالبه براتون، بعضی از ذره تصویری براتون جالبه، شخصیت، بعضی از شخصیت ها براتون جالبه، دلایل ای که دلایل جالب بودن این شخصیت، دلایل زیبا بودن این صحنه و خطوطی رو که داره، اینا رو مثلا فیش میکنیم، جدا میکنیم، خط میکشین زیرش، میارینش بیرون، یا هم تو کتاب و کتاب مال خودتون مشخص کنین، یا که تو همین جوانی من معتقدم کاری رو که من تو جوانی نکردم به دلایلی که نمیتونستم، یه موقع هم که میتونستم این مبر عدد پار در بودن که مثلا رو کاغذ کاهی نوشتن خلقی تره تا تو کاغذ مثلا کلوف نوشتن، به جایی که مثلا وزگ رو اینجور فیشی بینیسم و داشتم رو کاغذ کاهی که سال بعد پاره میشد نوشتم و همم از بین رفت و چیز در صورتی که اینا رو مثلا فرض بکنیم من یک بار 5 کیلو از بازار کنارهای کاغذی که مثلا جلد مجله شما هست، این کناره کاغذی که برش میزنم میریزن اونجا، شما میرین اونجا اندازه شون این اندازه و از این مثلا 5 کیلو من بگیم کاغذی که کیلویی مثلا فرض کنیم الان نمیدونم چقدره، شما این کاغذ رو میکنی کیلو 2 تومن 5 تومن 10 تومن بتونیم بخریم و چیز و بعد ثبت کنیم اینها رو و مثلا فرض کنیم من یکی چرا نوستم دیدن، نوشتن، خواندن، ادبیات، یعنی تو دیدن میشه پیش گذاشته، تو دال و تو نون میشه گذاشت، تو خه میشه گذاشت، تو الف میشه گذاشت، ولی تو یک جا شما نوشتین بقیه رو تو ادب مثلا تو نوشتن دیگه نمیزنین، تو دیدن دارین، تو نوشتن میمیسین نیما فلان کتاب مثلا رجوع شود به دیدن یا به حرف دال، تو خواندن باز همینجور یک چیزی میشه نمیزنین، تو الف هم همینجور یک چیز. بعد شما در مورد ادبیات وقتی میخواین چیزی بنویسین، اون وقتی میرین سراغ فیشاتون راحت نه برام دیگه گفتم 50 تا فیش در اومد، یعنی خلاصه اصاره 50 کتاب، اصاره 50 مقاله و با نگاه کردن به او مثل که تمام اون چیزی که خوندین تو زنده میشه تو ذهنتون، واسه راحت میتونین بنویسین. یه پیچه رو فقط براتون میخونم در مورد شکل خواندن جرس کردم. میگه همسایه عزیز من نگویید چرا نمیفهمند، بگویید چرا عادت به دیدن ندارند. خیلی جالبه، حتی فهمیدن ها نمیگه برای که شعور ندارن، برای که عقل ندارن، نه، میگه برای که عادت به دیدن ندارن. بگویید از چرا ما ملت خودمان را به دیدن عادت بدهیم. در ادبیات ما این حکم یک شالوده اساسی را دارد. استادان عالی مقام ما که در باره سخن سنجی رساله می نویسند، خودشان در این ورطه غرقند و نمی توانند جزئی ترین احساسات خودشان را بیان کنند. جوانان ما که تجدد را دوست دارند مثل همان جوانانی هستند که عشق به زنی دارند و کاغذهای پر از آه و فریاد و سوختم و مردم می نویسند، ولی بی اثر است، زیرا ذره چاشنی از زیر خودشان با ندادند. باید اساس یک توجه و قرائت جدی و مفصل کم کم در بین افراد ما برقرار شود. باید از مدرسه ها شروع شود. تا این کار نشود هیچ چیز نیست. طرز کار عوض شدن هم که هنوز جوانان به آن متوجه نیستن بیفایده است. باید قرائت به حالت طبیعی را به مردم یاد داد. این ادوان هست، ادوان در نیاریم. به صورت طبیعی، دیدن به صورت طبیعی، قرائت به صورت، همه چیز به صورت طبیعی و درستش. ما طبیعی نیستیم، ما ادو اطفاییم. و این چیزایی تیکر تموم کنم به خدمتون هستیم. تا اینها نشده است نگویید چرا نمیفهمند. برای این که نمیبینند، بیش از این که بگویم نمیفهمند، میفهمند یا نمیفهمند، یا هوش و حواس کافی دارند یا نه، باید بگم که نمیفهمند. همون حد که اول عرض کنم خدمت دیشک با چراغ همین گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. هر چی میخوان تفسیر کنم، من دیر و دیشب میفهمم. در روز روشن با چراغ دنبال انسان گشتن زبانمثل قشنگه، تصویر قشنگیه، ولی کار احمقانه. روز روشن چراغ دست گرفتی که چی مزنه؟ یعنی میخوای آفتاب مسخره کنی؟ با فانوس میخواد به مسخره کردن آفتاب بری؟ این انسان مسخره نمیکنی، آفتاب رو داری مسخره میکنی. روز روشنی چراغ خدا روشنه، تو فانوس آدمی رو دست گرفتی میخوای انسان رو پیدا کنی. مال هر دانشمندی از احمقانه اگر اینو تصویر کنی. اما من دیشب میفهمم ازش، چون دی هم دیروز هم دیشبه. دیشب با چراغ گرد شهر میگشت پیر تا انسان پیدا کنه. انسانی که در خلوت خونش نشسته از چشمها غایبه، یعنی خیال میکنه غایبه، خیال میکنه هیچ چشمی دیگه مواظبش نیست. یکی از برادر روحانیمون همین شب به شوخی و جدی وارد اتاق که شد گفت ببخشید من لختم، لباس تنش بود، عباس رو دوشش نبود، گفت من لختم. نه که برنی شوخی کرد اینا در مورد با آخوندن میشه کار کرده اینا، بودیم اون تو که مثلا بدون عوا خودت لخ میدی تو آخوندی اصلا چیزی دیگه. اگر مثلا با آخوندن مطلقی تو خود آخوندتری نیم، پوستت هم آخونده، با پوستت هم فضلت میشه چیزی میگی کنی. و جان پول سارت میگه انسان رو میگه همیشه نگاه ها انسان رو تبدیل به سنگ میکنه. حتی بسیار درستی انظر من کسی نامگذاری میگه انسان رو موجود رو تبدیل به شی میکنه. من تصویری که ازش دارم و جوری که از این مثلا میفهمم اینه. یه جناب میاد تو وارد کلاس میشه، وارد یه اتاق میشه، هیچ کدوم از ما نمیشناسیمش، همه با هم زمزمه داره این چیه، چی هست، برای چی اومده، چی کار داره، چرا این ریختیه، چرا این شکلیه، چرا اینجور حرف میزنه، چرا اینجور چیز میکنه، چرا ساکته، چرا چیز. بعد یکی میگه این فلانیه کارش هم اینه. میگه ها فهمیدم دیگه کارش هم برو پدرش. ما تا وقتی نشناختیم دوارش بحث کنیم، وقتی شناختیم میگه چی کارش کنیم، اون فلانی شناختم شناختمش هم اینه، کارش هم اینه، شغلش هم اینه. ولی تا وقتی اون نیست در مورد هیچ موجودیه کلی سوال تو ذهنمون هست. ولی وقتی خلاصش کنیم یه قصه خوب رو، یه قصه زیبا رو شما امکان نداره. شما غزل حافظ رو هیچ کسی نمیپرسه خب حافظ چه غزل، چه غزلی که شما خوندین، گفتی چه کردم به زنده چی گفته بود حافظ، هیچ چی گفته بود فراق یا خیلی سخت خیر هر میخندم میدونی حرف تو. ولی یه خود داستان امیر ارسلان چی شد آخرش؟ یه چیزی که قمر وزیر اینجوری بود، شمس وزیر اینجوری بود، جنگ اینجوری شد، نمیدونم اختلاف چونی بود، سورش اینجوری شد، بالاخره امیر ارسلان فرخلاقا رسید و نرسید مثلا قصه تمام بود. شما میگه ها پس نرسید، پس رسید، خیلی خوب شد، بیا قصه امیر ارسلان میبندیم تموم، کارش نداریم. مگه یه جاذبه خاص براتون داشته باشه. اما دیوان حافظ رو چرا همیشه تو تاخچه داریم؟ ولی چرا مثلا فلان رمان پابیمان پاورقی مجله که یک بار مثلا خوندیم شما بعد فهمیدین داستان آخرش چیه؟ فلان قصه جنایی رو چرا کاری نداریم؟ حرف از جنایی زدم به عنوان باز در همین مورد هم ببینیم مسئله فرق میکنه. یک جنایی هنری داریم و جنایی غیر هنری. مثلا یک سری فیلم های جنایی آمریکایی تا اروپایی انگلیسی مخصوصا و فرانسوی میومد رو پرده میدیدیم فلان اینا که یه مدت مود بود، یه مدت فیلم هندی مود بود، یه مدت فیلم عربی مود بود مثلا. و چیز نما فیلم هایی که می آوردن فیلم های جنایی می آمدن داستان چون می دن اگه یکی مثلا دقیقا یادن بچه ها می دادن تو سری دلوستری ها پشتری ها گیر یا ترسا تو سینما که چرا آخر داستان می گید چرا بعدا می گید آرتیست چی می شه نگو تا ببینی بس. ولی هیچ کار که آخر فیلم می ساخت از فیلم های آخر عمریش بود خب هیچ کار که می دونی که در سینمای جنایی به نوع خاص فیلم ساز یعنی فیلم سازی که در زمره بزرگترین فیلم سازهای جهان قرار میگیره در سایی فیلم جنایی میساخت خیلی هست اما در فیلم جنونش چه کار خیلی جالب میکنه قصه رو اول باز میکنه یعنی مشکلی فیلم جنایی رو که آخر شما باید بفهمید بیدید قاتل چیه بدانید قاتل اول برای تو کشف میکنه یه قاتل شما دنبال چی باید بریم؟ میگه ها حالا دنبال این چیزی که من میخوام بریم من دنبال التهاب نوع دیگه ای میخوام بریم دو تا دوستن اول فیلم هم یک جناب سردار داره در مورد تمیزی و پاکی پاریس و زیبایی پاریس و نظافت پاریس صحبت میکنه این چه شهر زیبا و تمیز و پاک و بیزوبالهی داریم اون حرفا و مثل شهر تهرانی که مثلا یک روز ماشین های دودکار رو نداشتن بیاد که تمیز باشه هواش و چون به ما خواستم میگن چقدر دود میکنیم خب میکنیم چکار کنیم بعدش چی خب اونم یک نمایشی دادن و برنامه فلان برنامه رادیویی هم تونست برای خودش یک وچه بیشتری کسب کنین حرفا چون بله ما بینیم یک روز خلاصه دود بیتیم کم داریم بکنیم لطف کرد روزی بعد تلافیش خودمون در میاد اما همین موقع شهردار داره سخنرانیشو میکنه که شهر نظیف و پاک و تمیز و سسته و رفته و فلان یک جسد از روزخانه زن میگیرن جسد زن شسته تمیز سفید و پاک همونجور که شهردار تعریف میکنه و با کراوات خفه شده مسئله تمدن نیست زنار تمدن با کراوات خفه شده میارنش و میاد تو کارز تصویر شما پاریس زیبا و نظیف و پاک رو میبینید در هیئت زنی که بهش تجاوز شده خفه شده و تو رود حسابی شسته شده و تمیز پاریس همینقدر تمیز بعد از این که شما کرفشو میکنه خب یه قاتل هست که به زنها تجاوز میکنه اینو در گفتگو یک زن شما میکنه که یک کافه به مسخره داره میگه که انظر اخلاقی هم مثلا روشن میکنه که زنه میگه که یک زن کاملیه تقریبا و روی پیری و بعد ترکی و بعد خپل و بعد گنده میگه خب یه قاتل خوبیه اقلا تجاوز میکنه بعد میکشه به شوخی مسخره مثلا مسخره میکنه یه سن زن خودش دیگه یه و چیز میخندن همه که مثلا چیز همین زنهای زیبا جوان پیر که اونجا نشستن همه میخندن جای دیگه هم همه یه حرف رو میزنن وقتی داستانی قاتل رو میگن میخندن هیچ که فکر میزنن یه روز ممکن خودم بیفتم تو دامش و چیز تا این میره به سراغ در اینجا یک صحنه بسیار سکسی داره خیلی تنده و چیزه و لازمه که بداشته باشه اون جایی که ما قیچی رو میندازیم راحت سانسورش میکنیم و نباید سانسور بشه مجیز. ما میگیم گروه پدر فیلمساز دیگه اینجا شدن اخلاق خراب میکنه درسته که میخواد همینجا اخلاق رو نمیخواد خراب کنیم میخواد تمام دلخوره رو همینجا بسازی چون بقیه جای دیگه نمیکنه کار رو جای دیگه فقط زن و مرد میشون میده رفتن تو اتاق دیگه بعد تصویر قرده شما میدونی چه اتفاق یک بار باید نشون بده بید. و اونجا داستان حمله به زن رو چیز میکنه زنه خیلی طبیعی باهاش برخورد میکنه ناراحت هست، عصبانی هست، همونجوری که یک زنی که نمیخواد با یک کسی دیگه باشه. حال زن یا مرد فرقی نمیکنه. یک کسی که به کاری واداشته میشه که من نمیخواد این کار انجام بده. حالا هر کاری میخواد باشه. تا اونجا خیلی چیزه. ولی وقتی کراواتشو باز میکنه بعد از عمل، اونجا سیگه یا مسی. اونجا تازه میفهمه که قاتل حالا این دیگه مرگ بعدش. قاتل کراواتش. این دقیقاً دوست به قهرمان اصلی داستان. یعنی باید قاتل رو پیدا کنه و این زن مطلقه دوستشو تجاوز میکنه بهش باید خفش میکنه خب همه مخصوصا یه دعوام دیدن قبلا بین این زن و شوهر بعدم طلاق گرفتن بعد چه همه هم حکم میکنن که او کشته دیگه اون هم میگیره پلیس و زندان هم میندازش ولی شما به من تماشاچی جیغتون در میاد چون میشناسین قاتل رو و اشکال دقیقا همین کارو میخواد بکنه میگه این قاتله ببین من نشون دادم همین کاراشو از اول تا آخر نشون دادم اما پلیس برو به عنوان قاتل گرفته و شما از اول تا ابتدای انتهای فیلم جیغتون در میاد توی خودتون فریاد میشین که آقا این قاتل نیست من دیدم این قاتل نیست قاتل اونه همون که شما هیچ نظری بهش ندارید هیچ توجهی بهش ندارید این شکل التهاب هست، وحشت دارین، ترس دارین، نکنه اعدام کنن، نکنه یه بیگناه بکشن، نکنه چنین بشه، نکنه گیر بیفته، مثلا که از زندان در میاد دنبال قاتل اصلیه و میخواد رو پیدا کنه. حتی لباسای زنه رو، اینم چیزایی که از زنه داشته، از زنایی که بهشون مثلا چیز کرده کشتشون، اینا چیزایی که داره اینا رو مثلا تو خونش داره قاتل. شما جاهای اینا رو میدونید، فقط التهابتون اینه که آرتیسته بره سراغ اینا، این کشور بکش اینا رو پیدا کنه. همش دلتون میخواد جیپ و چین تو پرده که برو اون برو این طرف، این کشور بکش، اون کشور بکش تا پیدا کنی. مگه غیر از اینکه شما خیلی التهاب بسید، شکل التهاب مهمه و چیز. بنا ای برادر قصه چون پیمانه، معنی اندر وی به سان دانه، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگش. نه ماجرای بلبل و گل گوش دار، گرچه گفتی نیست، گرچه گفتی نیست اونجا آشکار. بلبل و گل با هم حرف میزنن، شما کلامی نمیشنوید، اما کلی درباره شعر میزنید، کلی شاعران درباره شعر گفتن و نویسندگان چیز نیستن و شما هنوز حرف زدید دربارش. اما کی بلبل کلام میگفته، کی گل کلامی جواب داده؟ هیچ کدوم نه چیزی گفتن نه چیزی شنفتن، اما برای شما پر از حرف اینا. و چی؟ غروب چه با شما حرف زده؟ غروب چه گناهی کرده؟ این همه باید مورد حمله و مورد چیز قرار بگیره؟ یا شب یا روز؟ چرا اینقدر تصویر میسازیم از اصلا درست میکنیم؟ چرا اینقدر به شب فوش میدیم؟ چرا به زمستان فوش میدیم؟ چرا به تابستان مثلا به بهار دعا میکنیم؟ و چی؟ در اصل زمستان اگر نباشه بهار وجود نداره، از نظر علمی هم شما میدونیم و درست هم هست، اما تو نوشته تو همدونه این کار رو میکنی. چرا میکنی؟ تو کار ادبیتون میکنی، تو کار هنریتون میکنی، تو کار کارهای مختلفی که از حوزه علمی ها بیرون میکنی، ولی وقت در حوزه علم و تشریح و مسائل علمی هست اونجا نه، میگه نه زمستان باید سرجاش باشه، تابستان باید باشه، هیچ وقت بخول هم شما نمیتونین حدش کنید، باید هم سرجاشون باشه. اما در کار ادبی نه، در اونجا یک مقداری از رئالیسم شما دور میشید. هر کی که در جلسه پیش مطرح بود که دوستان از رئالیسم حرف میزنن و رئالیسم گفتن دیدن واقعیت، نه دیدن واقعیت، یعنی واقعیت اگر همین که هست باشه شما امکان نداره اونقدر نقاش عظیمی باشین که بهتر از دوربین عکاسی مجهز نمیدونم ساخت کارخانه کانون بتونیم مثلا ورز بکنیم از فلان میدون شهر قم عکس بگیریم، امکان نداره این کار بکنیم، چون اون تمام زوایا رنگ ها همه چیز رو براتون در میاره، یک دوربین فیلم مرزی در میاره، یک دوربین عکاسی در میاره. اما به عنوان تابلو نقاش وقتی میشین اونجا میکشین، شما یه چیزای خاص رو ازش انتخاب میکنید، همه چیز انتخاب نمیکنید. تابلوی شما یه قیمت بی نهایت پیدا میکنه، ارزش بی نهایت پیدا میکنه، کلی حرف پیش هست در اون عکس ممکنه هیچی نداشته، در صورتی همه چیز رو ضبط کرده، هیچ ارزشی هم نداره. چرا؟ برای اینکه او کل واقعیت رو بدون انتخاب، بدون هیچ اعمال نظر، بدون هیچ دادن روح، عاطفه، احساس و درونیات بشری براتون ضبط کرده، از نظر علمی میذاره جلوتون. درست همونطور که عرض کردم تو جلسه اول، مثل این که شما میشنوید در جنگ ویتنام مثلا یک دهکده 400 نفری قتل عام شد، همه تو کشته شد، مثلا این طفلک با 400 نفر، این موقع فیلم میسازن در مورد مرگ یک نفر، شما عربده میکشین، های های گریه میکنین، دلتون میخواد تمام دنیا رو تیکه پاره کنین، در اصل یک فیلم ساخته که یک قصه نمیشن، یک شعر گفتن هم در مورد مرگ یک انسان، ولی در اونجا که خبر 400 انسان یا 40,000 انسان مرگ 40 جان خراش 40,000 نفر رو گفتن، شما خیلی قصه خوردین، خیلی گفتین آخ آخ خیلی بد شد، ولی اینجا همین تار و پود وجودتون میلرزه و تکون میخوره. چرا؟ برای کار هنری اومده به سراغتون و هنر دقیقا همین کار رو میکنه، انتخاب میکنه و تضادها رو، تناقضها رو و نزدیکی ها رو و قرابت ها رو کنار هم میذاره و شما از نزدیکی کنار هم بودن تضاد ها، رنگ های مختلف، شد موقعیت ها مختلف، حرف های مختلف، اونجاست که چیزی رو که باید چیز میدونید. پس ببینید ایدئالیسم یعنی اون چیزی که ایده شما، ذهنیت شما، آرزوی شما، خاص درونی احساسی و عاطفی شما، این وقتی در رئالیسم اثر میذاره، میره تو دل رئالیسم، تو دل واقعیت، رئال رو به همون صورت که هست بهتون عرضه نمی کنه، به اون صورتی که باید باشه عرضه می کنه. اون موقع که شما میگین ها این یعنی وجودتون میگه، زبانتون نمیگه، شما نمیگین که بله حالا این خوبه، نه، دلتون میگه این خوبه، عشقی که تو چشتون جمع میشه میگه خوبه، لبخندی که از دلتون میجوشه، از درونتون میجوشه میگه خوبه. شما فقط شادین، فقط غمگین، فقط درد مطلقین. اون موقع دیگه لازم نیست حتی اگر نه این خوبه ما میفهمیم که خوبه، گوینده یا نویسنده میفهمه که خوبه. وقت پس شد؟ وقت پس رفت؟ بعد به قول گورکی که ایدئالیست، رئالیست همیشه مایه از ایدئالیست رو درش داره، یک واقعیت. ما رئالیسم، رئال، واقعیت معنی مطلق نداریم. در ادبیات اصلا مطلق نداریم، در هنر مطلق نداریم. به قول دکتر شریعتی، هنر و هنر یک پنجره است به روشنایی، به نور، به طبیعت، به هستی و چیز. در صورتی که مذهب داره گذرگاهی، جای ذهبه، جای رفتن. هنر دقیقا نور رو میخواد به شما بده، چاشنی نور، نمیدونم نوبرانگی یک میوه رو، نوبر آزادی رو، نوبر رهایی رو، نوبر روشنایی رو، نوبر هر میوه یک نوبری داره، نوبر همه اینا رو میخواد بهتون بچشونه. شما باید طعم آزادی رو، طعم شادی رو، طعم درد رو، طعم گرسنگی رو، طعم شاد سیری رو میچشین. وقتی که چشیدین اون وقت انتخاب میکنین، حالا میخواین آزاد باشین یا نمیخواین آزاد باشین. هنرمند لازم نیست که برای ما شعار بده که آزادی خوب است و هر کس آزاد باشد انسان است، هر کس آزاد نباشد انسان نیست. اینا رو یه فیلسوف باید یه عالم میگه، یه واعظ میگه، واعظ چیزی واعظ کنه به تو واعظ بگه که انسان باید آزاد باشد. در همین واعظ و خطابه شما یک کار هنری دارین دیگه، نه؟ یک واعظ هست که شما رو به طرف آزادی میبره، یک واعظ هست تیکونتون نمیتونی بده. از نظر علمی همه حرفاش درست، آزادی خوب است به این دلایل، 1, 2, 3, 4, 10, 100,000 یادداشت میکنید، دلایلش همه بدون استثنا خوب، اما تو دفترتون میمونه و شما میرین در بردگی تو خونه میمونید. اما یه موقع است یکی هیچ دلیل ارائه نمیکنه، از آزادی حرف میزنه، از در مورد آزادی یک شعر براتون میخونه، یه تصویر بهتون نشون میده، یک جمله میگه، میمونی در میمونی. کسی من یکی از چیزی که انتخاب کردم که امشب براتون بخونم که فکر نمی‌کنم اصلا فرصتش بشه مثل هر هفته، داستان مشهوره که تو کتاب‌های درسی هم بوده، این الان هم احتمالاً هست، عبدالله زبیر. داستان بردار کردن حسنک وزیر رو که تو تاریخ بیهقی دیدیم، بعدشم به عنوان نمونه بیهقی تاریخ داره می‌نویسه. خیلی جالبه، شما به عنوان یک کار هنری، به عنوان یک قصه عظیم، یک کتاب از این که پر از قصه های فوق العاده است، این کتاب رو نگاه کنید. انزل زبونی ببینید چه کار میکنه آدمی که داره تاریخ کار علمی میکنه و از به عنوان یک مرجع، به عنوان یک مأخذ کار تاریخی. شما اگه بخواید تاریخ بنویسید، ناگزیر این تاریخ بیهقی رو بخونید. اگه بخواید ادبیات هم کار کنید، باید تاریخ بیهقی رو بخونید. این خیلی فوق العاده است و وقت ببینید از زبان چه استفاده عظیمی میکنه. باشه، داره همون تاریخ رو میگه، همون جمله مادر عبدالله زبیر رو میگه، ولی جایی میشونه جمله رو، مهم اینا واقعیت هست، این واقعیت، اما ای که کجا باشه رو چیز میکنه. این الان چند تا آخون، چند تا مزلف، چند تا مکلا، چند تا زن چادری، چند تا غیر چادری، چند تا نمیدونم بچه، چند تا دختر، چند تا پسر توی میدونه، تو خیابون دارن میرن و شما چند تا از روحانیون رو متوقف میکنی، چند تا از آخوندا رو متوقف میکنی، چند تا نمیدونم از زنا رو متوقف میکنی، چند تا از مردا و مکلا و مزلفا و زنا و مردا رو متوقف میکنی و همونا کار با بقیه کار نداری، با اینا میخوای یه چیزی بگی. و اینجاست که انتخاب که وقتی کردی عین واقعیت رو بیان نکردی و عین واقعیت هم به درد ما نمیخوره، عین واقعیت به درد دوربین عکاسی میخوره و تپ در نمیدونم اداره تپ که بفهمن در ساعت فلان چند نفر، یا اداره پلیس مثلا چند نفر توی خیابونه چی کسایی بودن شناسایی بشن مثلا، ولی شما نمیخواین کار شناسایی نمیخواین بدین به کسی. حتی ممکنه او مزلف و مکلا چیزی اصلا شبیه او آدمی که اونجا بودن نیستن، شما یه چیز دیگه اعمال کردین دارید، در نگاه هاشون، در حرکاتشون، در لباس پوشیدن چون یه چیز خاصی بهشون دادید که به این صورتی که اون چیزی که باید بهتون پس میده، به خواننده پس میده، به کسی دیگه میده. و اینجا کارت نکاره هنری میشه. بعد خواستم بعد از اینکه این ساعت تفریح بشه که استراحتی بکنیم و خسته نشیم، خلاصه بکنم بعد چیزی که ناتموم مونده بشه. داستان عبدالله زبیر رو بشه، این یه تاریخ چیزه، یه تمامش کنم که چیز نمیشه، یه کتاب تاریخی علمی چیزه و هیچ کم نگفته که این از حوزه تاریخ بیرون رفته و خودش بارها ادعا میکنه ابوالفضل بیهقی هم آدمه کوچیکی نیست و این قطعه ای از یک کتاب عظیمه که باقی مونده، بقیهش از بین رفته و یه بخشی از دوره مسعودی یا دوره مسعودی فقط مونده، در صورتی که قبل از اون بوده، در موقع استادش هم بوده و کار میکرد. میگه عبدالله زبیر وقتی که محاصره میشه شهر و بهش میگن بیا بیرون و از کشته شدن مسلمانان جلوگیری کن، در اینجا بسیاری از مسلمانان برون و درون شهر کشته میشن، خودت هم کشته میشی و وضع فجیعی افتاد اینا، و حداقل صلح چیزی تو، صلح تو و قبول تسلیم تو یه که مردم به خود کشته میشن، ما بالاخره اینجا رو میگیریم و تمام و درست هم هست. این میره پیش مادرش، میگه مادر نظر تو چیه؟ میگه تو اول به من بگو به خاطر دین قیام کردی یا به خاطر جان و نامت و مالت؟ به خاطر چی قیام کرد؟ حرکت کرد. میگه معلومه به خاطر دین. میگه اگه به خاطر دینه پس دیگه مسئله کشته شدن و کشته شدن و دیگران رو نمیدونم خسارت دیدن و خسارت دادن این حرفا اصلا نیست، تو به خاطر دین حسین وار باید بری جلو. دقیقاً حسین نمیاد و میگه مثل حسین پسر علی، حسین ابن علی باید پیش بره و بچه. بعد میگه مادر مقصد این چیزی، بعد میگه مادر مسلم میکنن گوش و دماغ میبرن تیکه تیکه میکنن نه. مادر جمله قشنگه، میگه گوسفند را چون سر بریدن وقتی پوست باز میکنن دردش نیاید. چه قصه اینو میخوری؟ مثلا یک سر وقتی بزن دیگه دردت نمیاد که دماغ تو ببرن اینو گوره بزرش نکن کن. احساس مادری رو، عاطفه مادری رو، همه چیز رو در جای جاش میذاره. بعد پشت سرش حرف عبدالله رو میگه، میگه مادر من بر این خود بر این عقیده بودم و هستم، میخواستم بدانم که تو چی میگویی. این حرف پشت سر اون میذاره دیگه نه. میخواد مادر مسلمون رو و پسر مسلمون رو و جنگجوی مسلمون و پشت جفه و پشت جفه مسلم اسلام رو نشون بده. خب این داره تا کشته میشه، مادرش بر اون گریه نمی کنه و این برای خلیفه خیلی سخت. چرا گریه نمی کنه؟ ما قهرمان رو کشتیم و قهرمان تسلیم نشد. خب اینجا قاتل در حقیقت که ساعت یک بحثی داره که یک و یک مساویست با یک، قاتل و مقتول مساویست با مقتول. ما تو اصطلاحات من داریم میگیم خون قاتل رو میاره سر جای سر قتل، سر کشته میاره، راست میگه، بالاخره او رو به مرگ میرسه. قاتل جسد مقتول رو با خودش هم میکنه، قابیل جسد حابیل رو بردوش میکشه و در زمین میگرده و به هر جا هم که میرسه کبیر و خشکی و قحطی به بار میاره، همین سبزی ها و شادابی ها رو از بین میبره و باید بکشه و قاتل مقتول میره تو جسم قاتل و قاتل همه جا با مقتول حرکت میکنه. قصه های زیادی دارین دیگه، داستان او بنده خدا که وقتی داشت دوز مثلا همراهشو میکشت، همراهش گفت که آه گفت اینجا میکشم کسی نیست، گفت چرا کسی هست، مثلا چند تا پرنده از چشم کلاغ رد میشدن، گفت اینا هست و خندی و مسترش. یک بار دیگه هم تو شهر خندی، گفتن چرا میخندی؟ گفت ها اینجور اتفاقی افتاده، اونجا ما چی گرفته بدرس حالا بیا بید. پس در حقیقت همون کلاغ هایی رو به خنده انداختن تا خنده لوش بده و خودش بیا سر دارش و کنار دارش. و قاتل اگر قرار باشه، جلاد اگر قرار باشه، یعنی کسی که جلاد مقصود اونیست که سر میزنه، اون کسی فرمان سر زدن میده، به ناحق فرمان سر زدن میده، او اگر واقعا طرف گریه نکنه، مقصود ناله نکنه، زجه نکنه، در حقیقت خود جلاده که مقتول شده یا او هم با مقتول کشته شده. اینی که خلیفه اصلا رضایت نمی کنه. حالا میخواد چیکار کنه؟ مادرش گریه کنه. اگر مادر بشکنه اون هم شکسته، چون مادر از پسر خیلی گردن کلفت داره. و مادر نشون داده گردن کلفته. به انتظار میشینن جسد رو میگه به دار بیاویزین و بذارین بمونه، مدت ها میمونه، بو میگیره، بو شهر رو بر میداره یه حرفا، و میگن که مادر عبدالله چه میکنن؟ میگن مادر عبدالله هیچ اظهار نظر نمی کنه و ساد شنگولیزو نگیشون کنه. میگه کاری بکنید که مادر عبدالله از کنار جسد بگذاره، احساساتش تحریک میشه، اونجا احساس زنانه است دیگه گریه میکنه، اونجا وقت من دیگه پیروز میشم. پس هنوز قاتل پیروز نیست، مادر عبدالله رو میگذرونه. مادر عبدالله هم نمیخواد فرزندش دار باشه، هم نمیخواد اظهار عجز بکنه در برابر خلیفه، باید حرفی بزنه، حرکتی بکنه که هم بچه رو بیره پایین، هم قدرت نشون بده. اینجاست که اوج کار بیهقیه قصه رو مثلا به اوج میرسونه. در چیز میگه آیا گاه اون نشد که این سوار پیاده شود؟ حرف از مرد نمیزن، یه سواره به خلیفه بگویید مثلا، نمیگه به خلیفه، میگه خیلی جالب هم هست، میگه به یکی از شریفترین زنان، یک زن شریف رو پیدا میکنه که بدونه که حتما با خانواده سلطنتی با خلافت ارتباط داره، به اون میگه که حتما بگه به خلیفه ها، نه یه آدم هم میگه شریفترین کسی رو که میتونست پیدا شد بهش گفت آیا گاه اون نشده است که این سوار پیاده شود؟ میگه بگیم که این عبدالله بر اسب نشسته و پیروزمند ایستاده، وقتش نیست که بیارنش پایین. خب به خلیفه که میگه، خلیفه میگه خب مثلا با پاش شاهم، خب این تا وقتی که اونجا باشه انگار سوار هست که من میخوام بکشمش پایین، من یک باری کشیدم پایین پشتمش، ولی هنوز مادرش میگه رو هست بکش، من به درسته بفهمی که تو از رو هست نیست دیگه. و مادر عبدالله همین رو میخواد دیگه، بکشش پایین، دفنش کن تا جسد اونجا نباشه، ولی من اظهار عجز نمی کنم، همچنان مغرور و بزرگ جلوتو میستم. این بیان تاریخ، هیچ تجاوز نکرده، یه حرف مادر عبدالله زده با یه مقدار پس پیش کردن کلمات، او حرکت رو داشته عبدالله، او شجاعت رو داشته و این تیکه تاریخ رو انتخاب میکنه، این تیکه تاریخ رو میخواد بگه. جا به جایی تصاویر رو، این که چی باشه چی نباشه، این کاریه که بیهقی کرده و این کاری بیهقی از خیلی کارهای تاریخی هم اصل خودش عظیمتره. عزیزی برای که ایدئالیسم رو در دل رئالیسم، در دل واقعیت کار گذاشته، رئال رو به طور مطلق نیاورده، سوال رو اونچنان که باید، اونچنان که دل خواننده رو بلرزونه و سیکونش بده و دیگرگونش کنه کار کرده. بسیار احمد 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 بسیار احمد